أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نماز از اون جهت که بسیاری از حضائل را به همداه دارد، حفظ او به عنوان یک دستور خاص یاد شده است که فرمود حافظو علی الصلوات. یک سلسله احکام وجوبی دارد و یک سلسله دستورات ندبی و یک سلسله آداب و سنن و یک سلسله اسرار و رموز که هر کدام از این سه یا چهار رشته را گروه خاصی متکفل شدن. احکام واجبه نماز را تقریبا به هزار رسوندن که مرحوم شهید الفیه را به همین منظور نوشت. احکام مندوبه و مستحبه نماز را به 3000 شماره کردن که نفلیه مرحوم شهید در همین زمینه است. اون رساله الفیه برای بیان احکام هزارگانه لازم نماز است و اون نقلیه هم برای تبیین احکام 3000گانه نماز است. البته این در حد مزنه است، نصاب جزمی که کم و زیاد نداشته باشد. برای آداب هم از کتابهای ادعیه عهده‌دار این قسمت شد. برای اسرار و صلات هم یه سلسله رساله های بزرگان اهل معرفت نوشتن. اسرار نماز غیر از آداب نماز است، چون که آداب نماز غیر از احکام نماز است. گاهی ممکن است انسان به جایی برسد که اون چرا که پیش او سر است پیش اون پیشینیان ادب باشد. وقتی جلوتر رفت به اسراری دست می‌یابد که این اسرار نسبت به متأخران سر است اما نسبت به پیشگامان ادب است. هر چه جلوتر می‌رود می‌بیند اون چرا که سر می‌پنداشت پیش او و متأخران از او سر بود، وگرنه پیش اون پیشگامان جزء ادب به شمار می آید. مقداری از بحث های مربوط به صلات در مباحث گذشته بررسی و قسمت مهم هم در آیات سوره مؤمنون و امثال مؤمنون انشاءالله مطرح خواهد شد. عمده آن است که این که فرمود حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی، خود نماز عموماً و صلات وسطا خصوصا حالت مناجات بین عبد و مولاست، یعنی نمازگزار با خدای سبحان مناجات میکند که مصلی یناجی ربه. و نماز یک حقیقتی دارد که این حقیقت بعد از انجام این فعل با انسان سخن میگوید و به صورتی متمثل میشود. در روایت این چنین آمده است که اگر کسی نماز را در اول وقت صحیح واجد شرایط به فاقد مبتلات و موانع خون، این نماز می درخشد می تابد تسیر و بیزا مشرقتن و به نمازگزار خطاب می کند حفظ تنی حفظک الله، تو مرا حفظ کردی خدا تو را حفظ کند. اگر کسی این چنین نماز خوند، یعنی به حافظو علی الصلوات امتثال کرد، خودش هم از گزند منکرات مسون خواهد بود، زیرا نماز یه حقیقتی دارد که بعد از انجام متمثل می شود و با نمازگزار حقیقتا سخن می گوید و دعا می کند، می گوید همونطوری که تو مرا حفظ کردی خدا تو را حفظ کند. و اگر آخر وقت خوند فاقد شرایط بود یا با عجله و بدون حضور قلب و مانند اون خوند، همین نماز به صورت سیاه ظهور می کند و می گوید زیعتنی زیعک الله، تو مرا ضایع کردی، خدا ترا ضایع کند. این روایت را در بحث های روایی انشاءالله خواهیم خوند. به مسئله تمثل نماز در قبر جزء روایات است که صاحب محاسن برقی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که عبادات مخصوصا صلات در قبر ظهور می کنند، به صورتهای نورانی در می آیند و مهمترین و زیباترین صورتی که در قبر با انسانی که به این امور مأنوس بود محشور می شوند همون ولایت است که از همه قوی تر و نورانی تر است. نماز، روزه، زکات، حج، جهاد این گونه از امور متمثل می شوند و قوی ترین اونها ولایت است که حفظ نماز این آثار را هم به دنبال دارد که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و قوم لله قانتین. منظور از این قیام یا ایستادن است در مقابل رکوع یا ایستادگی است در مقابل ضعف و عجز و امثال ذلک. اگر منظور ایستادن باشد یعنی در حال نماز در حالی که ایستاده اید قنوت داشته باشید، قنوت یعنی خضوع و دوام بر دعا و طاعت و مانند آن. و اگر منظور از این قیام ایستادگی باشد، نه ایستادن کما هو ظاهر، منظور آن است که دائما برای خدای سبحان در حالت ایستادگی باشی، چون مهمترین حال برای دفاع حالت ایستادن است. از این جهت تعبیر به ایستادن شده است، ان تقوم لله مثنا و فرادا یا از قامو در جریان اصحاب که، قیام کردن یعنی ایستادگی کردن، در حالی هم که نشسته باشن باز قائمن، زیرا اگر کنون که وظیفهشون در یک حالی نشستن باشد چون در برابر باطل دارن مقاومت میکنن در همه حال قائمن. و قومو لله قانتین. قانت گذشته از اینکه صفت مشبه است به معنای استمرار را دارد روی هیئت، از ماده قنوت هم دوام و تلازم استفاده می شود. بعضی از اموران که هم با هیئتشون دوام را می رسانن هم با مادهشون، مثل مداوم. خود کلمه مداوم یا کلمه دائم که صفت مشبه است هم این هیئت ثبات و دوام را می فهماند و هم اون ماده دوام را تفهیم می کند. بعضی امورن که ماده اونها دوام را نمی فهماند، ملکه را نمی فهماند، ولی اون هیئت اگر به هیئت صفت مشبهی باشد دوام را تفهیم می کند، نظیر سیاق معروف. بعضی امورن که مثل همین قانتین نظیر قسم اول خواهد بود، یعنی هم به مادته دوام را می فهماند هم به هیئته. قنوت نه یعنی خضوع بلکه تداوم در خضوع، اون بندگی مداوم را میگوین قنوت که لزوم و طاعت است نه اصل و طاعت. قنوت یعنی لازم طاعه نه طاعه. مقداری بحث قنوت در همین سوره مبارکه بقره آیه 116 گذشت. بله، اما لله ایستادگی کنید نه برای چیز دیگر. خیلی هستن که ایستادگی دارن اما لله نیست، نظیر افراد ملحدی که بالاخره برای حفظ آب و خاکشون ایستادگی دارن و تسلیم نمیشون، نظیر 30 سال جنگ ویتنام اما لله نبود، لذا به دام یک ملحدی دیگر افتادن. ایستادگی و مقاومت لله مطلوب است و این قنوت که در آیه 116 سوره مبارکه بقره گذشت این بود که وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. سراسر جهان نسبت به ذات اقدس الله قنوت دارن، یعنی دائما در اطاعتن، لحظه از اطاعت تمرد نمی کنن که فقال لها وللارده تیا تو ان او کرهن قالتا اتینا تائین. این قنوت چون همون تداوم طاعت است، گاهی خدای سبحان از مجموعه نظام کیهانی به عنوان اسلام یاد میکند که همه مسلمانند، لو اسلم من فی السماوات والارض، چیزی در جهان نیست که در برابر امر تکوینی خدای سبحان مسلم و منقاد نباشد. گاهی به سجود یاد میشود که لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، گاهی به قنوت یاد می شود مثل همین آیه 116 سوره بقره که کلون له قانتون، گاهی به تسبیح یاد می شود که ام من شأن لا یسبحو بحمده امثال ذلک. چون یه مقداری بحث در اون آیه 116 گذشت، بیش از این در این زمینه بحث نکنیم و آیات دیگری هم که باز قنوت را به ما تفهیم می کند اشاره کنیم و بگذاریم. در سوره مبارکه زمر آیه 9 مسئله قنوت را قبل از مسئله تعلیم و تربیت و دانشمندی ذکر میکند. همونطوری که در همه موارد قرآن کریم به استثنای یک جا که در دعای است ابراهیم سلام الله علیه هست تذکیه مقدمه بر تعلیم هست، در آیه 9 سوره مبارکه زمر هم این چنین شد، اول تذکیه است بعد تعلیم. این جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این ذیل یک آیه است، نه مجموعاً یک آیه باشد. و چون یزکیهم در همه جا قبل از یعلمهم هست مگر در دعای است ابراهیم، اونم برای اینکه تعلیم مقدمه تزکیه است و همین جنبه مقدمه بودن باعث شد که ابراهیم سلام الله علیه که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، وگرنه تزکیه مقدمه بر تعلیم است، چون علت غایی است و علت غایی همواره مانند علت فاعلی بر فعل مقدمه است. بر همون اساس و معیار آیه 9 سوره زمر تنظیم شد. صدر آیه این است: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اگر انسان شب و روز اهل زجه و ناله نباشد، این بداند که بیراه رفته است، سرانجام عوام خواهد بود و عوام میمیرد. این تردید درونی است. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن، این در تمام حالات شبان روز در حال تضرع و خضوع است، گاهی در سجده است، گاهی در حالت ایستادن است و از پایان کار خودش می ترسد. این خوف دارد، رجا دارد، بین ترس و امید زندگی می کند، اما از خدا نمی ترسد، چون خدایی که ارحم الراحمین است که منشأ ترس نیست. این از پایان کار خود می ترسد و به لطف حق امیدوار است. نفهمد یحذر ربه و یرجو ربه. رجا مال رب است، ترس مال پایان کار خود آدم است. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه، این آدم اگر عالم شد با دیگران فرق میکنه. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکروا اولو الالباب. و چون همه مسلمان ها را قرآن کریم فرزند ابراهیم خلیل سلام الله علیه میداند که فرمود ملت ابیکم ابراهیم، در سوره مبارکه نحل ابراهیم را به عنوان امت قانت معرفی کرده است. در آیه 120 سوره نحل فرمود ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. هم اثبات توحید کرد، هم نفی شرک کرد، تا بگوید شما فرزند کسی هستید که به صراحه توحید ناب را تبیین کرد، به صراحه شرک را ابطال کرد و مانند آن. بنابراین اگر فرمود و قومو لله قانتین، یعنی ایستادگی کنید برای حفظ قنوت و لزوم طاعت در پیشگاه خدای سبحان. خب آیا نماز مثل روزه است که حالات ضروری اگر پیش آمد در فرصت دیگر خونده شود، یا نماز مثل روزه نیست؟ در جریان روزه که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونجا کاملا مشخص فرمود من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، یعنی آیه 183 و 185 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این بود، روزه بر شما واجب است در حالی که مریضید یا مسافرید، فرصت دیگر، روزهای دیگر. در بعضی از اعمال حج هم به شرحی زن، آیا نماز مثل بعضی از مناسک حج است که اگر میسور نبود ساقط بشود یا بدل دارد یا لا هازا و لا هازا؟ آیا نماز مثل روزه است که اگر مقدور نبود انسان فقط قضا به جا بیاورد یا مراحل نازله هم دارد؟ فرمود نماز نمثل مناسک حج است که فورا عوض بشود، نمثل روزه است که فورا به قضا تبدیل بشود. در روزه فرمود به این که گرچه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. درباره نماز میفهمد چه مریض باشی، چه غیر مریض، چه مسافر، چه غیر مسافر، از کم و کیف میتوان کاست ولی از اصلش نمیشه در نظر کرد. چه مریض باشی، چه در امن باشی، چه در امنیت نباشید، بالاخره ولو آخرین مرحلهش که ایما و اشاره است با نماز بخونی. اگر اون مرحله را هم نتوانستید مسئلتون اخرى. لذا در کنار امر حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا فمود فین خفتم فرجالن او رقمانن، یعنی نظیر روزه نیست، نظیر مناسک حج نیست که فوراً ساقط بشود، بدل داشته باشد یا قضا داشته باشد، امثال ذلک نیست. اگر در حالید که نمیتوانید نماز را کمن و کیفن حفظ کنید، فین خفتم فرجالن او رقمانن، بالاخره یا پیاده اید یا سواره اید، نماز بخوانید، هر چرا که توانستید از رکوع و سجود توانستید انجام بدید انجام بدید، ترک کنید ترک کنید، هر چی که مقدور شماست باید انجام بدید. این چند امر را در بر دارد. اولا باید طوری باشد که انسانی که در مخاطره است و احساس امنیت نمی کند بین نماز خوندنش و نماز نخوندنش فرق باشد، که اگر نماز را مثلا واجد شرایط نخواند، به رکوع نرود، به سجده نرود، فقط اشاره کند، میتواند خطر را دفع کند و از خطر برهد یا از خود دفاع کند. ولی اگر رکوع و سجود و اذکار و شرایط همه را بخواد انجام بدهد، نمیتواند از خود دفاع کند، باید این شرط داشته باشد. وگرنه انسان در یه حالتی است که در یه جای گیر کرده که گرگ میآید، چه او در حال رکوع و سجود باشد میدرد، چه ایما کند باز میدرد، یا سارق میآید، اون سارق مسلح میآید، چه او در حال رکوع و سجود باشد میبرد، چه نباشد میبرد. گرچه او در جای خوف به سر میبرد، اما بین حال صلات و ترک صلات یکسان است. اون بله، در مسئله خوف سه مرحله است که الان ما در این مرحلهش بحث داریم. یکی خوف از درنده است، خوف از سارق است، خوف از حوادث است، که این فقط در محدوده کیفی نماز اثر می گذارد. این یک مسئله و یک سلسله احکام را به دنبال دارد. دو، یه وقت مسئله میدان جنگ است، این همون صلات خوف معروف است که کمن و کیفن مطلقا اثر دارد، یا اگر در حال سفر بود قطر است، نبود کذا و کذا، یک مسئله است و احکام دیگر دارد. سه، اگر جنگ تن به تن شد که از او به عنوان متارده، به عنوان مصایفه یاد می شود، یعنی سیف به سیف، نه تنها صلات خوف است بلکه معانقه است، مواقف است، متارده است، مصایفه است، این یه مسئله است. مسئله سوم است و پیامدهای دیگر دارد. این دو مسئله، یعنی دومی به سومی، در سوره مبارکه نساء مطرح است که الان اشاره خواهد شد. اولی در این آیه مطرح است، گرچه این آیه فین خفتم هم مسئله اولا هم مسئله ثالثه را شامل می شود، چون در روایات برای هر دو مسئله بنای استشهاد شده. و اما اون مسئله صلات خوف معروف که در جنگ است به جماعت خونده می شود، گروهی سنجر رو حفظ می کنند، گروهی نماز می خوانند، اون مسئله دوم است که علاهده بحث خواهد شد. در سوره مبارکه نساء این حکم آمده است، آیه 101 و 102 سوره نساء است که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. اونگاه دستور نماز خوف را در آیه بعد فرمود، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معک ولیاخذوا اسلحتهم. که داشتن سلاح در نماز واجب است که مبادا دشمن با اون حال حمله کند. فیضا سجدو فلیکونو من برائکم ولتعت طائفتون اخرى لم یسلو. یعنی مأمومین دو قسمت بشوند، یه عده سنگر رو حفظ کنند، یه عده نماز بخوانند، و امام جماعت اینقدر فولانی کند که هم گروه اول دو رکعتشون را با یک رکعت او بخوانند و هم گروه دوم بیایند دو رکعت خودشون را با یک رکعت دوم امام بخوانند، که اونها نمازها را با همین دو رکعت امام تسلیم کنند. یه مقدار اگر طول کشید امام این فرصت را حفظ کند. فرمود ولتعد طائفتان اخرى لم یصلوا. اون مسئله ثانی است که به خواست خدا در آیه 101 و 102 و 103 سوره بارکه نساء خواهد آمد. اما این روایات که در مسئله اولا و مسئله ثالث آمده است به همین آیه مبارکه فین خفتم استشهاد شده است. این یکی از موارد است که از طریق عامه نقل شده است، وگرنه این اصل کلی است که فین خفتم چه از لص، از دوز، یا از درنده، یا از شدت جنگ در صحنه نبرد، هم مسئله اولا هم مسئله ثالثه، که فرمود در اینجا سخن از نقص کمی نیست. سخن این نیست که شما دو رکعت نماز بخوانید، نماز قصر بخوانید. سخن آن است که حالا خونه تو نشستی، آژیر خطر کشیده، شما اگر در حال سجده باشید قدرت فرار ندارید، اگر در حال ایستادن باشید ذکر بگید سجودتون با ایما باشد قدر فرار دارید. خوفین خفتون فرجارن رکمانن. روایات در خصوص مطلق خوف است، اونجایی که نماز باعث باشد که انسان در خواب خطر می افتد، نه اونجایی که در هر حالی باشد این خطر هست. پس شرط اول آن است که نمازگزار باید در حالتی باشد که اگر نماز را با اون شرایط بخواند آسیب می‌بیند، و اگر اون شرایط را تبدیل کند به اشاره و ایما محفوظ می‌شود. آیا نمازی این چنین بخواند یا قضا بخواند؟ ما نه، نمازی این چنین بخواند. این یک شرط. شرط دوم این که اول وقت یا وسط وقت نباشد. خب اگر وقت وسیع است، الان او در معرض خطر است، الان بخواهد نماز بخواند ناشار است از کیفیت نماز بکاهد، و اگر در آخر وقت بخواند با همه کمیت و کیفیت میخواند، خب اون مقدم است. این دو نکته. بعدی آن است که شما در کتابهای فقهی ملاحظه فرمایید صلات خوف عنوانی دارد، صلات مطارده و مصایفه و معانقه و مناوشه و مطارده عنوانی دارد، اما این گونه از صلات‌های خوف یه عنوان خاص ندارد، در هر بابی به عنوان تتمه یاد می‌شود. مثلا رکوع واجب است مگر کسی در معرض خطر باشد رکوع نکند، سجده واجب است مگر کسی در معرض خطر باشد سجده نمی‌کند ایما می‌کند، قرائت و قیام واجب است مگر کسی در معرض خطر باشد. این استثنایی است که در سرتاسر مسئله صلات هست. برای این قسم استثناء مستوعب عنوان جدایی مطرح نیست، برخلاف صلات خوف مستره که آیتن و روایتن دلیل هست عنوان خاص است، برخلاف صلات مطارده که اونم دلیل خاص است. یه وقت انسان ترسوست در اثر ضعف نفس یا قدرت وهم، این انسان همونطوری که اگر کسی رو شک شد به شک او اعتنایی نیست، معیار شک او نیست، اگر کثیر الخوف شد معیار خوف و وهم اونی، و اما اگر نه مبادی و غلایی داره، نظیر اون چی که در آیه 229 هم سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که فین خفتم الله یقیما حدود الله، چه گرفتن مهر برای مرد حرام است مگر در صورت خلع و مبارات چه باید مبادی و غلایی داشته باشد. اینجا این چنین است، فین خفتم یعنی اگر مبادی و غلایی بود، نه صرف ضعف نفس یا قدرت وهم، اگر ترسیدید از دشمن یا انسانی یا حیوانی، از سارق یا از درنده ترسیدید، اینجا فرجالن او رکبانا یا پیاده یا سواره، اگر پیاده باشید بعضی از ارکان را از دست میدید، اگر سواره باشید بعضی از ارکان را از دست میدید. امثال ذلك، رجال جمع راجل هست، نظیر اون چی که در سوره مبارکه حج فرمود که و از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن، یعنی راجلن پیاده می آین. آیه 27 سوره حج. گذشته از اون عمومات که میسور لایسکت المحصور یا ما لا یدرک کلو به امثال ذالک، که سلسل قواعد و غلائیست، این آیه به خوبی دلالت بکرد که در حال خوف شما یا رجالن یعنی راجلن پیاده نماز بخونید، اگر پیاده برای شما اصله است، اگر سواره باشید شما رو میبیند به امثال ذالک، یا اگر سواره باشید قدرت دفاعیتون بیشتر است، سواره نماز بخوانید. فرجالن او رکبانن. روایت های باب سوم از ابواب صلاة الخوف و المتارزه را لازم فرمایید. این چندین روایت است که در باب سوم از ابواب صلاة الخوف و المتارزه کتاب شریف وسائل نقل شده. روایت اول، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن معنای قول خدای سبحان که فرمود فین خفتم فرجالن او رکبانن، شما یا راجلن نماز بخوانید یا راکبن، کیفه یسلی، چگونه نماز بخواند؟ و ما یقول، چجور نماز بخواند، به چه بگوید؟ آیا همون قرائت ها را واجب است بگوید؟ آیا ذکر رکوع و سجود همان است؟ این خاف من سب و این اولوس کیفه یسلی، اگر از درنده یا از دزد ترسید چگونه نماز بخواند؟ سخن از کیفه است نه کم، سخن از قصر اتمام نیست. قال علیه السلام یکبرو و یؤمی ایماعا، تکبیرت الاحرام میگوید، اشاره میکند، دیگر رکوع و سجود امثال ذلک نیست. البته همه اینها باید چون به عنوان ضرورت است متقدر بشود به اندازه ضرورت، یعنی اگر ایستاده باشد قرائت داشته باشد آسیب نمی‌بیند، اما اگر بخواهد رکوع برود یا به سجده برود آسیب می‌بیند، خب اونجا جای حذف قرائت نیست. روایت دوم، علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیهما آمده، سألت عن الرجل یلقى السبع و قد حضرت الصلاة ولا یستطیع المشی مخافة السبع فإن قام یصلی خاف فی رکوعه و سجوده السبع و السبع امامه علی غیر القبله فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَسِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ. عرض کرد درنده شیری است در روبروی او، او باید این شیر را ببیند و خود را حفظ کند، و جهتی که این درنده است جهت قبله نیست، و او که متوجه درنده است پشت به قبله است، اگر بخواهد برگردد متوجه قبله بشود نماز بخواند، اون درنده از پشت سر حمله می کند. در این حال این چگونه نماز بخواند؟ قال یستقبل الاسد یصلی و یؤمی برأسه ایماعا و هو قائم و ان کان الاسد علی غیر القبله. فرمود این روبروی شیر بیستد که مبادا شیر حمله کند. شیر هر طرف هست، اگر به طرف قبله است به طرف قبله، اگر پشت به قبله است پشت به قبله، و این کان الاسد و علا غیر القبله. این روایت مقید بعضی از روایاتی است که میگوید تکبیرت الاحرام رو رو به قبله بگرد. در بعضی از روایات آمده است که استقبال در سایر حالات لازم نیست ولی در حال تکبیرت الاحرام لازم است. این روایت مقید اوست. خب اگر در حال تکبیرت الاحرام هم بخواهد برگردد شیر حمله میکند، خطر میآید، اینجا جای استقبال نیست. روایت سوم، باز علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما سوال میکند، ان الرجل یلقاه السبع و قد حضرت الصلاة فلم یستطع المشی مخافت السبع. اونم به همین مضمون است که خونده شد. روایت چهارم از امام صادق سلام الله علیه است که من تعرض له السبع و خاف فوت الصلاة. این نشون میده که در اول وقت میده یا در وسط وقت نیست. این میترسد که اگر نماز با این شرایط نماز نخواند نماز از دستش درده. و خاف فوت الصلاة، چون این قید در کلام خود امام علیه السلام عقد شده است. اگر بعضی از روایات گذشته یا آینده اطلاق داشته باشد این مقید اونهاست، در که اطلاق ندارد و تناسب و موضوع. اما اگر هم اطلاق داشته باشد این چرت خاف فوت الصلاة مقید اونهاست. فمود من تعرض له سبو و خاف فوت الصلاة استقبل القبلته و صلى صلاته بالإيمان فإن خشي السبو و تعرض له فليدر معه كيف دار وليصلي بالإيمان. یعنی این که ما گفتیم رو به قبله نماز بخواند این در صورتی است که استقبال خطر نداشته باشد، و اما اگر نه شیر از هر طرف بخواد حمله کند او متوجه شیر باشد، هر طرف شیر برگشت هم برگردد، هر طرف درنده برگشت هم برگردد. روایت پنجم که محمد ابن مسلم عن احدهما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل میکند، فی صلاة الخوف من السبع، این است که اذا خشیه الرجل على نفسه ان یکبر ولا یؤمی. گایم با یه چشم به هم زدن ممکن آسیب ببیند، گای اگر سر حرکت بدهد ممکن است تحریک بشود، گای بخواهد پلک مژه‌های چشم رو هم بگذارد ممکن غفلت کند. اونجا که اشاره به ایما هم خطر دارد، اشاره به امام ساقط است، در قلبش ذکر بگوید. روایت ششم ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل بکند، من کان فی موضع لا یقدر علی الارض فلیوم ایماء و ان کان فی ارض منقطع. این عنوان خوف از دشمن یا خوف از درنده رو اخذ نشد، ولی بالاطلاق شامل مسئله خوف می شود. روایت هفتم که زرار از امام باقر علیه السلام نقل بکند، همود للذی یخاف من اللصوص یصلی ایماء علی دابته، رو همون مرکوبش پیاده نشود اما سواره که هست اشاره کند. خب فرق رکوب و وقوف این است که بالاخره در حال ایستادن ممکن است طمأنینه و استقرار را حفظ کند، ولی در حال رکوع ممکن است این هم رکوب ممکن هم نباشد. اونجا هم گرچه فرض دارد که راکب باشد و واقف، یعنی مرکوب و راکب هر دو آرامند و از ترس حرکت نمی کنند، اینجا طمأنینه هست، و اما ممکن است طمأنینه هم نباشد در حال حرکت باشد. روایت هشتم هم زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند، الذی یخاف اللصوص و السبع یصلی صلاة المواقفه. مواقفه همان است که در میدان جنگ موقف هر دو خصم نزدیک هم است. صلاة المواقفه ایماء على دابته. قال قلت ورأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول. قال ليتيمم من لبد سرجه او عرف دابته فان فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يدور الى القبله. عرض کرد اگر آب وضوء نگرفته چیکار کند؟ فبود همونجا رو مرکوب تیمم کند، ولی هنگام تکبیرت الاحرام متوجه قبله بشود، ولکن ولا یدور الى القبله، ولکن اینما دارت بهی دابتو، استقبال شرط نیست، هر جا که مرکوب و حرکت کرد به همون سمت برود، غیر انه یستقبل القبله به اول تکبیرت حین توجه، تکبیرت الاحرام را به طرف قبله باید بگوید. خب این مقید است به همون روایتی که قبلا خونده شد. اگر در حال تکبیرت احرام باز خطر هست و دشمن حمله میکند، جای استقبال نیست. روایت نهم هم این است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، عن الرجل یخاف من سبع او لس کیف یصلی؟ قال یکبر و یؤمی برأسه. در دهم و یازدهم هم این چنین است و در روایت دوازدهم هم باز همین مضمون از امام صادق است که الذی یخاف السبع او یخاف عدوا یثب علی، می ترسد دشمن وسبه کند بجهد برو چه کند؟ فرمود یسلی علی دابته ایما الفریزه. باب چهارم کیفیت صلات مطارده و مصایفه است که مسئله سوم است. بعضی از احکام مسئله سوم با بعضی از احکام مسئله اولا یکی است، برای اینکه در همین باب هم نظیر باب گذشته به آیه فین خفتم فرجارن و رکبانن استدلال شده است که امام صادق درباره صلات زحف، زحف یعنی میدان جنگ که دشمن پر است، فرار از زحف، این جاهایی که چند درخت دارد این رو نمیگن زحف، اونجایی که درخت ها پر شد، جنگلی شد که پر کرد اون منطقه را میگن زحف، زحف یعنی انبوه، میدان جنگ را میگن زحف، فرار از زحف یعنی فرار از میدان اینچنین. این که سوال میکند در زحف انسان چه کند یعنی در میدان جنگ، لذا روایات این باب از روایات باب گذشته جداست، او در مطلق خوف از دشمن و درنده و امثال ذالک است، این در خصوص میدان جنگ است. قال تحلیل و تکبیر، اونگاه یقول الله عز و جل فین خفتم فرجالم او رکبانا، با اینکه این ناظر به کیفیت است. روایت دوم صلات زهر علی الزهر است، ایماءن به رأسهی و تکبیر، ول مصایفه تکبیرون به غیر ایما. اگر تن به تن است، سیف به سیف است، فقط انسان با زبان میتواند نماز بخواند، نه با اشاره سر نه با اشاره چشم، اینجا دیگر ایمانی رکوع و سجودش در قلب میگذرانه. فرمود والمصایفتو تکبیرون به غیر ایما، والمطاردتو ایماون که یسلی کل رجلن علا هیاله. روایت های بعدی این باب هم نظیر روایت پنج این است که فاتناسه مع علیین علیه السلام یوم سفین صلات الظهر و العصر و المغرب و العشاء، چهار نماز از حضرت امیر سلام الله علیه با سایر رزمنده های در رکابش فوت شد از اینا. فات الناس مع علیین علیه السلام یوم سفین صلات الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فامرهم علیه السلام فکبروا و هللوا و سبحوا رجالا و رهبانا. طبق دستور از امیر سلام الله علیه فقط لا اله الا الله گفتند و الله اکبر گفتند و سبحان الله. بعضی پیاده نظام بودند بعضی سواره، دیگر اشاره و امثال ذلک کم نبود. در روایت ششم دارد که جابر از امام باقر علیه السلام نقل بکند که قام علیون علیه السلام یختب الناس بسفین الان قال ثم نهز القوم یوم الخمیس فاقتتلوا من حین طلعت شمس حتی قاب الشفق ما کانت صلاة القوم یوم اذن الا تکبیرا عند مواقیت الصلاة، فقط الله اکبر می گفتن. فقتل علیون علیه السلام به یدهی یوم ازن 506 نفر، 506 نفر را طبق این نقل حضرت اون روز به هلاکت رسوند. روایت هفتم این است که اذا جالت الخیول تضطرب السیوف اجزعه تکبیرتان، فرمود اگر شمشیرها به جولان افتادن، خیول اسبها به جولان افتادن و شمشیرها رد و بدل می شوند، تکبیر کافی است. و قریبی به این مضمون روایت هشتم و نهم و دوازدهم این باب است که در بعضی از این روایات نظیر دوازدهم امام صادق می فرماید فات امیر المؤمنین علیه السلام و الناس یومن به صفین صلات الظهر و العصر و المغرب و العشاء فامرهم امیر المؤمنین علیه السلام ان یسبحوا و یکبروا و یهللوا قال و قال الله فین خفتم فرجالا و رکبانا. امام ششم استدلال کرد به این آیه که طبق این آیه حضرت امیر سلام الله علیه به اونها دستور داد که به جای اون سایر اجزا و شرائط همون تحلیل و تکبیر بگویید. و در روایت 13 هم باز فین خفتم فرجالن و رکمانن کیفیه کیفی افعل و ما یقول و من یخاف لستن او سبعن کیفی یسلی حال یکبر و یعمی ایمان برسه. که این روایت جمع کرده مسئله اول و مسئله سوم را. سایر روایاتی هم که باز به همین آیه استدلال مقرم را راجع فرمایید. والحمد لله رب العالمین.